سعادت و توفیق رو برای یکایک که شما هموطنان گرامی که همکنون با رادیو معارف همراهید آرزو مندیم. برنامه که تقدیم شما بزرگواران شد برهان بود با صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین دهشیری در بیان معجزات پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. ندای وحدت به مدت 30 دقیقه برای این ساعت شما آماده پخشه. نقش نهادهای فرهنگی جهان اسلام در ایجاد وحدت بین مسلمانان موضوع این برنامه است که تقدیمتون میشه.
ندای وحدت. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده ایشان و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. به مناسبت فرارسیدن هفته وحدت در خدمت شما بزرگواران هستیم و در خدمت میهمان گرامی برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر میرزایی عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیه. جناب استاد خدمتتون عرض سلام دارم و خیر مقدم.
و علیکم السلام. بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز این رادیو و این منبر معارفی سلام و تحیت عرض میکنم و این مناسبت های بسیار زیبا و جذاب رو تبریک میگم.
سپاسگزارم از شما جناب استاد میرزایی. جناب استاد، ما یکی از موضوعاتی که در هفته وحدت بیشتر توجه ها به سمتش جلب میشه، هرچند مقوله وحدت و همگرایی جهان اسلام مقوله است که در تمام سال در واقع بودنش و این وحدت و همگرایی بودنش آثار و پیامدهای مثبتش دیده میشه و نبودنش در واقع کاملا مشخص و تایید کننده این هستش که چقدر تفرقه در جهان اسلام مضر هست و آب به آسیاب دشمن در واقع می‌ریزه. خب نهادهای فرهنگی رو داریم که در تراز بین المللی دارن کار میکنن و موضوع برنامه ما نقش نهادهای فرهنگی جهان اسلام در ایجاد همگرایی و وحدت هستش. پیش از اینکه وارد اصل موضوع بشیم، آیا اساساً شما معتقد به این هستید که ما در تراز بین المللی نهادهای فرهنگی در جهان اسلام داریم که باعث تأثیر و تأثر میشن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سوال بسیار مهمی هست. در اینکه ما باید حرکت نهادینه و نهادبنیان داشته باشیم و صرفاً تلاش و کوشش های فرد محور و شخصی نمیتوانه عامل تحولات جدی باشه، تردیدی نداریم در اینکه ما باید مسئله نهاد رو و مسئله مؤسسه و سازمان رو جدی بگیریم. شما نمیتوانید در یک جهان و در یک بین الملل با این عرض و طول و با این تنوع عجیب و غریب تاریخی و جغرافیایی و فرهنگی یک اقدامی بکنید اثرگذار بدون یک حرکت سازمانی و سازمانیافته. به طور طبیعی وقتی صحبت از نهاد میکنیم، باید صحبت از برنامه ریزی منابع این نهادها، اعم از منابع علمی، منابع انسانی و مدیریتی و غیره، صحبت از اینها هم به میان میاد. در نتیجه مسئله نهاد فراتر از یک عنوان و یک نام، بلکه یک کارکرد، یک فرایند، یک پروسه های به هم پیوسته و معنادار و یک حرکت سازمان یافته از ریشه ها و زیرساخت ها تا روبناها تا تحقق اهداف در لایه های مختلف رو در بر میگیره. با نگاه علمی و فنی به نهاد و مؤسسه و سازمان، ما سازمان‌های واقعاً سازمان یافته و دارای ساختارهای کارآمد به ندرت داریم در جهان اسلام. مسئله فقط ایران هم نیست. ببینید، یکی از مهمترین مقوله‌های سازمان‌ها منابع انسانی تکنیکی با مهارت لایق و تعیین کننده است. پرسش بسیار مهمی در اینجا مطرح است و اون اینه که این نهادهای فرهنگی بین المللی ما و جهان اسلام نیروهای تخصصی خودشون رو در کجا تربیت میکنن؟ به تعبیر خیلی روشن‌تر، چون امروز حالا به مناسبت از بحث همگرایی و همبستگی جهان اسلام و وحدت تمدنی جهان اسلام میخوایم حرف بزنیم، ما در کجا نیروهای متخصص موضوع وحدت جهان اسلام رو داریم تربیت میکنیم؟ در واقع نمیتوانید از مؤسسه و نهاد حرف بزنید اما به این پرسش پاسخ ندید. برنامه ریزی محدود بخشنگر جزئینگر داره انجام میگیره، ما تردیدی در این نداریم، اما برنامه ریزی های جزئی و فرعی و محدود اگر پیوسته نباشه با لایه های کلانتر برنامه ریزی، لایه های دولتی و ملتی و حتی جهان اسلامی، چه سودی داره؟ اینها به تقابل و تضاد و درگیری ختم میشه. در نتیجه جمله‌ای که میخوام باش این بخش از عرضم رو تمام بکنم این هست که ما نامه های نهاده ها و مؤسسه های زیادی داریم، فایده هایی هم دارن، اما به معنای دقیق کلمه اینها نهاد و مؤسسه و سازمان به معنای مدیریتی دقیقش تلقی نمیشن.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. از شما شنونده عزیز هم درخواست میکنم در ادامه برنامه ندای وحدت همراه ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالله الدقاق، مدیر الحوزه العلمیه البحرانیه فی قم من البحرین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالله دقاق، مدیر حوزه علمیه بحرانیه در قم هستم، از کشور بحرین.
لعبوا دورا مهما فی ترسیخ دعائم الوحده الاسلامیه.
شکی در این نیست که مراکز و مؤسسات اسلامی و دینی نقش مهمی در استحکام پایه‌های وحدت امت اسلامی دارند. متاسفانه برخی از مراکز و مؤسسات هستند که با طرح مسائل طائفی و فرقه‌ای در پراکندگی و از همگسستگی امت اسلامی نقش دارند. ما اگر به روایت شریفی که از امام صادق علیه السلام نقل شده نظر کنیم، میبینیم که در اونها تأکید بسیار زیادی بر وحدت امت اسلامی وجود داره، که در واقع با استفاده از این روایات شایسته است که مؤسسات و مراکز دینی و اسلامی برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت در جهت وحدت امت اسلامی داشته باشند و در واقع به شکل رودهایی باشند که نتیجه اونها به دریاچه وحدت امت اسلامی سرازیر بشه. قرآن کریم می‌فرماید و این امت شماست که امت واحده است، پس مرا عبادت کنید. نصوصی که از قرآن کریم و حضرت رسول اکرم و ائمه طاهرین علیهم السلام وارد شده، همگی تأکید بر اهمیت وحدت داره. و این وحدت محقق نمیشه مگر اینکه مؤسسات حقوقی و افراد حقیقی با همکاری هم به کمک و پشتیبانی از وحدت بپردازند.
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.
عزیزان شنونده، به مناسبت فرارسیدن هفته پربرکت وحدت، از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت ویژه برنامه ندای وحدت رو تقدیم شما می‌کنیم. بخش اول گفتگوی ما با جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر میرزایی عضو هیئت علمی جامعت المصطفى العالمیه رو شنیدید. در این بخش باز هم در خدمت ایشان هستیم و سوال دیگری رو از محضرشون دارم. جناب میرزایی، یک سوال پیش میاد اینجا که چرا در فضای روابط بین کشورها میبینیم مثلا در بعد نظامی بلا فاصله بین یک سری از کشورها تفاهم نامه های امضا میشه، سری میان زیر یک چتر قرار میگیرن، یک کنوانسیون یا یک در واقع قرارداد بین المللی رو میپذیرن، مثلا در قالب ناتو یا مثلا کشورهای عربی میان از همدیگه حمایت میکنن؟ یعنی این باور دفاع از خیشتن بلا فاصله در فضاهای نظامی شکل میگیره. چرا این شعار وحدت و همگرایی در امت اسلام به این زودی به ثمر نرسیده و بلافاصله تحت یک چتر قرار نگرفتن امت اسلام؟
ببینید، هر امر مطلوبی اگر صورت عقلانی و معقولیت پیدا نکنه، توقع و انتظار تحقق عملی و عینی اون رو نباید داشته باشیم. ما یک معضلی داریم که هنوز مسئله وحدت به معنای دقیق کلمه روشن نیست برای همین نهادها. حتی ببینید، من به عنوان نمونه میخوام از وحدت و ایدئولوژی و وحدت و عقلانیت یک ولو به طور کوتاه نکته‌ای رو عرض بکنم. در بحث وحدت و ایدئولوژی یک عده‌ای فکر میکنن که تا جایی دنبال وحدت هستن که به دوایر و سطوح جزئی ایدئولوژی آسیبی نرسه، یعنی در حقیقت وحدت رو تابعی از ایدئولوژی میکنن، و تا جای اینها وحدتگرا هستن که ایدئولوژی های مذهبی تاریخی شده آغشته به فرهنگ، آغشته به عادات، اینا آسیب نبینه. بذارید سریع‌تر، چون میدونم شنوندگان این رادیو شما درصد بسیار زیادشون فاضلن و اندیشه ورز هستن، رادیو معارف، بذارید سریع‌تر حرف بزنم، مردم نامحرم نیستن. ببینید، فرض کنید بنده شیعه هستم، سینه زنی دارم، زنجیر میزنم، طبل را میندازم،
نحوه خاصی از عزاداری رو دارم،
بله، یه شعائری برای خودم دارم. جناب علی هم یه شیعه هستید در یه کشور دیگه، شما هم شعائری دارید. من که عرض میکنم، حتی من رسمی، یعنی من نهاد که شما دارید با من دربارش مصاحبه میکنید و گفتگو میکنیم، من مؤسسه، من فرد میگم وحدت تا جایی که به این شعائر هم آسیب نرسه. یعنی من اگر یه کسی بیاد این شعائر من رو زیر سوال ببره، ببینید وحدت کنار،
اینجا خط قرمز من،
خط قرمز من ایدئولوژی فرعی منه. مثلا یه کسی میاد عصمت امام رو زیر سوال میبره، میگه من قانع نیستم، اینو قبول ندارم، فکر میکنم دیگه با این نباید وحدت داشت، در صورتی که اصلا مقوله وحدت اصلا وارد این لایه از مسائل نمیشه. ببینید، وحدت به جهت، اولا وحدت صرفا در بین مختلفین و متنوعین و گوناگونها قابل تحققه. وقتی صحبت از وحدت میکنیم به معنای یکی کردن و یکی سازی نیست. وحدت بیشتر، مقصود ما از وحدت نوعی اتحاد هست، نوعی همبستگی هست. همبسته ها، پیوسته ها، به هم جوش خورده ها لزوماً یکی نیستن.
بله.
شما میتونید چند مجموعه اشیای نسبتاً مختلف رو با هم با یک رابطی ببندید، یک وحدتی درست بکنید، ولی هر کدوم از اینها هویت خودشون رو حفظ میکنن، اما در کنار دیگری تشکیل یک جبهه جدید میدن. ببینید، اون وحدت چتر جدیدیه، لایه جدیدی، یه شبکه سازی جدید میکنه. من سریعتر حرف بزنم برای اینکه با مثال خیلی میتونیم حرفمون رو خلاصه کنیم. چرا شیعیان نتوانن با سلفیان نوعی وحدت داشته باشن؟ چرا نمیتونن؟ سلفی با عقاید شیعه در پنج محور مخالفه، درست شد؟ شیعه هم با عقاید سلفی ها در ده محور مخالف باشن، اما چرا اینا نباید در داخل یک مفهوم مشترک از امت زندگی بکنن؟ چطور شما میتونید شهری بسازید که دو تا همسایت مسیحی باشه، دو تاش یهودی باشه، ده تا شیعه باشه، ده تاش سنی؟ چطور همچی شهری مفهومه اما همچی امتی مفهوم نیست؟ لازم نیست شما وقتی که این شهر واحده، فرماندار داره، شهردار داره، مسئول داره، نهادهایی داره، در عین این تنوع ایدئولوژیکی بسیار عمیق اما یک واحد یک پارچه هم دارد، یک روح واحدی داره. امت اسلامی هم میتونه شیعه باشه، سلفی باشه، بین شیعه ها انواع مرجعیت های مذهبی هم وجود داشته باشه، اما یک واحد کلی به نام امت هم وجود داشته باشه. این مسئله در دولت ملت هم مطرح است. ما بحث فقط وحدت امت نیست، وحدت ملی، وحدت دولت ملت اسلامی، این هم باز مطرح میشه. در نتیجه ما بایستی به نوعی یک بازفهم و بازاندیشی و بازخوانی بکنیم مفهوم وحدت رو در ابتدا، تا بتوانیم در محورهای جزئی تر و ریزتر با هدف تحقق بخشی به اهداف جلو بریم.
بله، بسیار سپاسگزارم. حتما جناب استاد میرزایی، بحث ما در فراز بعدی با سوالی آغاز خواهد شد که فکر میکنم شنونده های عزیز هم براشون جذاب باشه پاسخ این سوال. از شما شنونده عزیز ضمن سپاسگزاری از همراهیتون درخواست میکنم که ادامه برنامه رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه ندای وحدت. امیدوارم که حالتون خوب باشه. ایام میلاد حضرت رسول صلی الله علیه و آله رو خدمتتون تبریک عرض میکنم. یکی از مسائلی که باعث نزدیک شدن دل مسلمانان به یکدیگر میشه گفت اصلاح نگرش مسلمین نسبت به همدیگه است. وقتی که عده‌ای از شیعیان اهل سنت رو دشمن اهل بیت پیامبر بدونن و عده‌ای هم از اهل سنت شیعیان رو کافر و مشرک بدونن، طبیعیه که همگرایی و وحدتی بین این دو گروه صورت نخواهد گرفت. اما اگر این نگرش اصلاح بشه و اون چیزی که در واقعیت امر هست برای هر دو گروه مشخص بشه، عاملی میشه برای نزدیکی دلها و حرکت به سمت وحدت مورد نظر و مطلوب. به همین منظور و به مناسبت ایام هفته وحدت، در برنامه ندای وحدت بخشی رو در نظر گرفتیم که به اظهار ارادت اهل سنت به اهل بیت علیهم السلام اختصاص داره. برای این جلسه و این برنامه قطعه رو خواهید شنید از یکی از مبتهلین مصری با نام سید محمد مهدی شرف الدین که به مدح اهل بیت علیهم السلام میپردازه و حال و هوای حاضرین در مجلس هم بسیار جالبه که حالا علاقمندان میتونن تصویر این نوع مجالس رو هم از اینترنت دریافت کنن و با حال و هوای اهل سنت و احساس اونها و احساسات اونها نسبت به اهل بیت علیهم السلام بیشتر آشنا بشن. با هم میشنویم قطعی از مراسمی که در جمع برادران عزیز اهل سنت در کشور مصر به احترام و محبت اهل بیت برگزار شده.
یا اهل بیت رسول الله، من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. إن في الجنة من لبن، إن في الجنة نهرا علي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن حب آل البيت فرض عندنا مش كده ولا ايه حب آل البيت فرض عندنا وبهذا الحب لا نخشى المحن كل من كان محبا لهم نقول ثاني كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن
إن في الجنة خمرا من لبن لعلي وحسين وحسن وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية قدمها المبتهل الشيخ محمد مهدي شرف الدين في هذه الأمسية التي نقدمها من مسجد سيدي علي أبو مشهور بقرية أبو مشهور مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية.
قطعه‌ای که شنیدیم با هم بخشی از یکی از مجالس اهل سنت بود که حاکی از عشق و ارادت اهل سنت به خاندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه ندای وحدت همراه باشید.
در ادامه برنامه ندای وحدت در خدمت شما و در محضر کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر میرزایی عضو هیئت علمی جامعه المصطفى العالمیه هستیم. جناب میرزایی، آیا گزارش‌های تاریخی زمان رسول اکرم و امیر مؤمنان و خب ما می‌دونیم این بحث تفرق بین امت اسلامی خب در طول زندگی 250 ساله ائمه اطهار بوده، آیا گزارش‌های تاریخی ما مؤید این رفتار، این چیزی که امروز ما ازش صحبت می‌کنیم به عنوان همگرایی هست یا خیر؟
خیلی سوال مهمی هست این واقعا و نیاز به برنامه مستقل داره، انقدر این مسئله چون نیاز به بازخوانی تاریخی داره. منتها حالا ولو به صورت چکیده میخوام دو سه نکته عرض بکنم. اولین نکته و مطلب این هست که بسته به عامل تفرقه برنامه وحدت تعریف باید بشه. یعنی اگر عامل تفرقه هوای نفسه، من نمیتونم یک کنفرانس علمی درست کنم تا اون عامل رو بردارم. اینجا باید یک کلاس اخلاق بذارم، بگم این رهبران جهان اسلام اینقدر از هوای نفس تابعه. و امام حضرت امام رضوان الله علیه خیلی اینطوری خوب حرف میزد در داخل کشور. حضرت امام مسئولین ارشد کشور خودمون رو جمع میکرد، میگفت اونی که عامل جدائی ها و فاصله های شماست هوا نفستونه، به تعبیر جوانای امروز خودتون رو ما رو سرکار نذارید. واقعیت اینه که هوای نفسه، حب به این جاه، حب به این کرسیه، حب به این که من باید خلیفه باشم نه اون، من اوسیم، ما، او خزرجیه، او فلان قبیلت. این روی کرد دیگه مشکل علمی نیست بنده. مسئله اصلی هوای نفسه، گاهی پیش میاد. پس یه مطلب این که ما بایستی ریشه ها و عناصر و مؤلفه های حقیقی روتوش ناشده، کتمان نشده، بی تقیه هر عامل تفرقه رو جدا کنیم. همش به خاطر جهل نیست.
اینجا باید خیلی صریح در واقع نگاه
کنیم. بله دیگه، بله. خیلی صریح به حدی که تحملش در شنونده بله. وجود داشته باشه، داریم با احتیاط حرف میزنیم. نکته دوم این هست که و اون سوال جوهری جناب عالی و بسیار فاضلانه، چند روز پیش یعنی چند هفته پیش در شهر اصفهان یک سخنرانی داشتم من و در اون صحبت که برای مؤسسه و دانشگاه خودمون بود صحبت کردم از این که تا طرح پرسشی کردم از اینکه آیا حضرت امیر علیه السلام تعاملش با خلفا و با امت با اون لایه آیا این تقیعی بوده یا نه واقعا حضرت علی علیه السلام بدون تقیع این کارو میکردن، حراسی که نداشتن، میتونستن ساکتشن یک گوشه‌ای. حضرت علی علیه السلام کسی نبوده که کسی بتونه مجبورش کنه به کاری.
بله.
حضرت رو میتونستن بیان و مانع این باشن که در یک جایگاهی که خدای متعال برای اونها قرار داده بود مانع بشن و نشه. بالاخره فرزنداش رو کشتن، افراد خدای متعال تقدیرش این بوده که با اختیار امت اسلامی کارهای خودشو بکنه. اما حضرت امیر علیه السلام وقتی که تقویت میکرده با تاکتیک ها، گام ها، استراتژی های خاصی مانع از فروپاشی کیان امت میشده و همیشه وحدت آفرینی میکرده، آیا این تقیه بوده یا واقعی بوده؟ باور بفرمایید اغلب شنونده و اون جلسه بودن تقیه بوده. حتی یکی از اساتید پا شد و با من مثلا شروع کرد مساجله و محاججه کردن که من ضمن حالا رفتار مهرامیزی که با ایشون کردم گفتم حالا اجازه بدید بعد از جلسه، چون الان دیگه من صحبت رو کردم. من اعتقادم این بود حضرت امیر علیه السلام در مسئله انسجام آفرینی و ایجاد همبستگی در جهان اسلام در مرکز مدیریت جهان اسلام هیچ تقیه نکردن، این رو به عنوان یک رسالت الهی عمل کردن. لذا من وقتی این مسئله برام خیلی پررنگ و جالب مطرح شد که اخیراً چند روز پیش داشتم تاریخ کامل رو میخوندم مال ابن عسیر در جریان قتل عثمان، عثمان چطور با حضرت صحبت میکنه، خلیفه عثمان خلیفه سوم به حضرت میگه تو سید قومی و همه برای تو فلان جایگاه. خیلی برام جالب بود در اون لحظه استمداد میکرد از علی ابن ابی طالب که نگذار این جریان فرو بپاشه، کمکم کن. حضرت هم به خلیفه میگه که خب هرچی من گفتم گوش ندادی و هرچی که مروان گفت گوش دادی، من دارم از تاریخ کامل ابن عسیر نقل میکنم، و هرچه مروان گفت و گوش کردی. اونجا خلیفه بهش میگه که من وعده میکنم از این بعد سخن تو رو گوش بدم. ببینید میخوام اینو عرض بکنم، حضرت علی علیه السلام یک انسانی بود که میتوانیم با نگاه تاریخی اثبات بکنیم عمود خیمه وحدت امت بود، عمود بود. یعنی اگر حضرت امیر علیه السلام نمی بود این امت همونجا فروپاشیده شده بود.
بله جناب استاد، نشانه این نگاه رو شاید عزیزی که با تاریخ آشنان بگن که خب این مال زمان فتنه یا زمان عثمان هستش، پس لولا علیون، این که مال تاریخ قبل از اون هست.
اتفاقا همینو من منظورم بود، من میخواستم بگم لولا علیون لهلک عمر که روایات کل مسلمین هست و قصد خدای نکرده اهانت به کسی هم نداریم، واقعیت تاریخی رو داریم نقل میکنیم، این حدیث و حدیث شبیه اون نشان از یک روند دامنه‌دار همیشگیست که حضرت دستگیر رهبران جهان اسلام بوده، دستگیری میکرده برای تحقق وحدت کل جهان اسلام.
بسیار ممنونم از شما. دوستان عزیز شنونده، ما گاهی اوقات فکر میکنیم که امر به معروف و نهی از منکر یک پدیده ای هستش که حتما باید خودمون مبادرت بکنیم، حتما خودمون باید اون فرد عامل باشیم. اگر میدونید دوستی عزیزی دارید، چه در مرزها چه در درون کشور خودمون، که شنیدن این برنامه برای او مفید خواهد بود، حتما از او دعوت کنید تا برنامه ندای وحدت رو بشنوه. ما در خدمت جناب استاد میرزایی به نکات بسیار مهم و کلیدی خواهیم پرداخت که به زعم بنده حتی برای مدیران نهادهای فرهنگی هم اگر میدانند در واقع تذکر مجدد اون، و اگر نمیدانند ایجاد این نگاه و این تحول فکری برای اونها بسیار لازم هست. و این وعده رو میدم که برنامه بعدی ما هم با سوالات بسیار مهمی انشاءالله ادامه پیدا خواهد کرد. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. تا درودی دیگر بدرود، خدا نگهدار. لا اله الا الله، لا اله